صفحه 133 سارا و نقشه های درباریان. به همان اندازه که نواب ارسلان میرزا از آمدن سارا به قصر خرسند بود، به همان میزان نیز بیم داشت با وی روبرو شود. از این رو باز دست به دامان روباه دربار حکیم الملک شد و از وی راه علاج خواست. ولی شنید خب این دیگر مسئله توست. موضوعی صرفاً شخصی که من کوچکترین مداخله نمیتوانم در آن بکنم. من نمیدانم تو باید چگونه با سارا طرف شوی. ما که از روز اول توصیه کردیم بیا و از این عشق تند درگذر. ولی تو به قدری سماجت به خرج دادی که حتی پای شاه مملکت و رئیس نظمی را هم به میان کشیدی. خب، حالا بفرمایید، این تو و این هم سارا. باید فکر چنین روزی را هم می کردی. سارا را کجا نگه داشتند؟ بنابر خواهش خودش نزد یکی از همسران شاه فقید به نام بیبی شاه بانو، زن صالح و مؤمنی است که در تمام دربار حرفش را می خوانند. عجب جایی را انتخاب کرده. حکیم الملک گفت باید بگویم این بهترین مکان است که تقریبا حالت انتقالی دارد، یعنی بعدن که با هم به توافق رسیدید هر کجا بخواهی می رود. البته اگر. حکیم الملک بی تفاوت نگاهی به ارسلان میرزا کرد و گفت مسلما راه درازی در پیش است که باید بحث کرد، ولی چون مدت هاست از شاه و اطرافیانش دور افتادم، باید زود بروم و یعنی توطئه‌گران غیبت مرا غنیمت شمرده و آنچه در ذهن دارند علیه من میگویند. آیا شاه نمیپرسد سارا را چه کردید؟ حکیم الملک خندید، دستی بر پشت ارسلان زد و گفت تقصیر نداری. اگر من هم از این دستگاه دور باشم از همین نو سوالات میکنم. مظفرالدین شاه یادش نیست زور ناهار چه خورده است؟ او فقط فکر و ذکرش سفر آتی به فرنگ و تهیه پول برای این سفر است و بس. ارسلان خان با تعجب پرسید مگر شاه دایی همین اخیراً باز نگشته؟ آری، ولی تا سه نشه بازی نشه. پدرش سه بار به فرنگ رفته، مگر می شود پسر کمتر از پدر باشد؟ بروم وگرنه دوستان گله فراوانی خواهند کرد. دردسر و گرفتاری فکری ارسلان خان در آن مقطع که یار را در قفس داشت بسیار بیشتر از زمانی بود که رنج دوری او را می کشید و مرتباً با خود می گفت ظاهراً من او را اسیر کردم، ولی مثل این که اسیر واقعی من هستم. باید از امیر نظام بپرسم ببینم این بیبی شاه بانو کیست و چطور می شود راه چاری برای دردم بیابم. امیر نظام در پی اجرای این فرمان گویی ارسلان خان را نمی شناسد، دیگر سراغی از وی نگرفت تا اینکه پس از پیام‌های مکرر و اصرار بی حد وی ناگزیر تصمیم گرفت دیدار کوتاهی با ارسلان خان داشته باشد. خب این هم آرزویی که داشتی؟ کدام آرزو؟ کدام آرزو؟ همان آرزو که سارا را به دست بیاوری؟ اگر رئیس نظمیه می فرمودند جا به جایی بهتر از به دست آوردن بود. چه به دست آوردنی که خودم برای یک لحظه دیدن وی به دست و پای این و آن افتادم و اینک از شما برای همین مسئله استمداد طلبیدم. شاهزاده باید بدانند که مقررات قصر با بیرون کاملا مغایر است. در اینجا نظم و انتظامات شرایط خاصی دارد که بهتر است وارد جزئیات آن نشویم. همین اندازه عرض کنم که من پایم را از این قضیه بیرون کشیدم، یعنی نمیتوانم دخالت کنم. جریان کار شما فعلا خصوصی است. بسیار خوب، اما شما میتوانید توصیه کنید. چه توصیه ای؟ مثلا برای رفتن نزد سارا راهی پیشنهاد کنید. خوب، همین حالا بلند شوید و یک راز نزد سارا بروید. مگر در این قصر نیست؟ آری در این قصر است، ولی در کنار بیبی شاه بانو. امیر نظام عبدالله خان رئیس نظمی به محض شنیدن این جمله از جا برخاست و گفت اگر شاهزاده اجازه فرمایند بنده مرخص می شدم. این هم شد توصیه؟ امیر نظام با گفتن این که تنها توصیه هم برای رسیدن به سارا جدا کردن او از آن زن است به سرعت خارج شد. هرچه زمان بیشتر می گذشت ارسلان میرزا غمگین‌تر و بیتاب‌تر می‌شد و دورا دور سعی می‌کرد حتی برای لحظه‌ای هم که شده سارا را ببیند، اما جرأت نداشت و نمی‌دانست به چه بهانه این امر امکان پذیر است. از سوی دیگر سارای محض ورود به قصر آنچنان نیرومند و محکم با احمد میرشکار برخورد کرد که داروغه را سخت تکان داد. بانوی ارجمند، من نسبت به پدرخوانده و مادرخوانده شما و نیز پدرتان ارادت دارم. من این مأموریت را قبول کردم بلکه بتوانم به شما کمک کنم. حالا که با هزار زحمت توانستم این مأموریت را انجام بدهم، شما به شانس و اقبال خود پشت پا میزنید؟ نمیتوانم روشن بگویم برای جابجایی یک شب مأموریت چقدر رشوه باید داد، اما مبلغ آن رقمی است باور نکردنی. بسیار خوب، اگر راست میگویی مرا نزد بیبی شاه بانو ببر. وقتی سارا به قصر قجر وارد شد، گویی به تنگ و تاریک ترین زندان ها منتقل شده است و سعی کرد جلوی قراولان از گریه کردن خودداری ورزد. سکوت سنگینی بر جمع قراولان و سرکرده آنان احمد میر شکار حاکم شد. او در دل از اینکه کبوتری را از آشیانه جدا کرده سر به زیر انداخت. ارسلان خان که پشت درختان سر به فلک کشیده و تنومند قصر از درختی پشت درخت دیگری می‌خزید، گام به گام از دور حرکات و رفتار سارا را تماشا می‌کرد تا آنکه او را به سرای بیبی شاه بانو بردند. احمد میرشکار عقب ایستاد و گفت: بانوی من، مأموریت من در همین جا تمام شده. همکنون بیبی شاه بانو شما را تحویل خواهند گرفت. اجازه فرمایید به ایشان اطلاع بدهم. سرقراول میرشکار آهسته به در سرای مخصوص عیال سابق ناصرالدین شاه نزدیک شد و ضربه‌ای به در کوبید. ولی چون صدایی نشنید، باز ضربه دیگری زد و منتظر ایستاد. اما باز هم پاسخی نشنید و قراول متحیر از اینکه تکلیف چیست و چه باید کرد، خواست بازگردد و فرمان مجدد دریافت دارد که در آرام باز شد و زنی بلند بالا که هنوز آثار زیبایی در چهرهش هویدا بود، در حالی که چادر و مقنعه سپیدی بر سر و تسبیح شاه مقصود ریزدان و ظریفی در دست داشت، در را گشود. نگاهی به احمد میرشکار و قراولان و بعد نگاهی به سارا انداخت و پرسید: بله بفرمایید. داشتم ناامید می شدم. نمی دانستم نماز می خواندید. پوزش می طلبم. آخر این قصر و نماز؟ کارتان چیست؟ سرقراول تعظیم کوتاهی کرد و گفت: بانوی گرامی به سلامت باشند. این همان دختری است که جناب حکیم الملک قبلا خدمتتان معرفی کرده بودند. بیبی شاه بانو با دست اشاره به قراولان نمود و آنان را مرخص کرد، جلو رفت و دست سارا را گرفت و گفت: سلام دختر خوبم، برویم داخل چند روز مهمان من باش. اینجا هم مثل خانه خودت است. همه ما در این دنیا مهمانیم. این حرف بیشتر دل سارا را به درد آورد. اشک از چشمانش سرازیر شد و بی‌محابا سر بر دوش بیبی شاه بانو نهاد. گریه نکن دخترم، می دانم از پدر و مادرت جدا شده ای و احساس تنهایی می کنی. سارا در همون حال که اشک می ریخت حق حق کنان اظهار داشت: نه خاله جان، نه، من برای خودم ناراحت نیستم. بیبی شاه بانو که پس از سالها شنید یک نفر او را خاله می خواند، سارا را در بغل گرفت و با گوشه مقنعه سپید و تمیزش اشک های سارا را زدود و گفت: صبر کن دخترم، من نماز دیگرم را بخوانم، آن وقت حسابی با هم حرف می زنیم. من هم، بله می دانم تو دست پروردی بیبی عصمت الدوله همسر سردار جهاندار ثانی هستی، مرد قهرمان و زن مؤمنه و دختر شجاع. تو نمی خواهد برای مادر و پدرت ناراحت باشی، آن دو رضا به رضای پروردگار دادند، تو هم باید همین گونه باشی. می بینی در دل جهنم و در قصر فسق و فجور به خانه پانهاده که قراولان حتی جرأت ورود به آن را ندارند. خب این که مهم نیست مادر، می روند و فوراً یک اجازه نامه می گیرند، مگر اجازه نگرفتند و به خانه ما ریختند. بیبی شاه بانو از این که توانسته بود ارتباط کلامی و معنوی با سارا برقرار سازد، در دل خوشحال شد و با تبسمی گرم گفت: بیا تا قسمت‌های مختلف این خانه را به تو نشان بدهم، تا با خیال راحت وضو ساخته نمازت را بخوانی، دعا کنی و دلی سبک نمایی، آنگاه به لعینان نفرین و برای پدر و مادرت دعا کنی و بعد برایم به طور مفصل تعریف کنی که بر شما چه گذشته است. ارسلان خان با نزدیک شدن سر قراول جلو رفت و پرسید: خیلی بیتابی کرد؟ احمد میرشکار که از آن جریان واقعا ناراحت بود و مرتب به خود لعنت میفرستاد، بدون توجه موقعیت و نفوذ نواب ارسلان خان با حالت قصه‌داری شکوه کرد که اگر شما حتی گنجشکی را مدتی نزد خود نگه دارید و یک روز بیایید ببینید مرده، آن وقت میفهمید که این سوال چه پاسخی دارد. گفتی مرده؟ چه کسی مرده؟ او که بله جناب نواب، مگر هر کس نفس کشید و راه رفت زنده است. به نظر این قراول حقیر تمام افراد این قصر مردند. قصر قبرستانی بیش نیست، البته قبرستان نفرین شده. ارسلان میرزا که از شنیدن این سخن به شدت ناراحت شده بود گفت اگر نتوانی درست منظورت را برایم توضیح بدهی دستور میدهم تو را به سزای گستاخیت برسانند. سرقراول احمد میرشکار که از قراولان قدیمی و برخلاف دیگر داروغه‌ها بسیار خوشنام بود، تبسمی کرد و خونسردان مانند کسی که با طفلی صحبت می‌کند گفت شاهزاده زیاد تون می‌روند. من در تمام طول راه به این فکر بودم که اگر فردا جناب نواب ارسلان خان سر کوی منزل ما در حال مرگ باشند و همسر و دختر من با نهایت خلوص آنچه در توان دارند برای نجات و بهبودی او به کار برند و در پاسخ به این محبت و از خود گذشتگی چشم ناپاک شاهزاده به صورت معصوم دختر من بیفتد و بدین سرنوشت شوم دوچار شوم چه باید بکنم؟ صدای سرقراول در این لحظه می لرزید و گویی همان صحنه را پیش نظر مجسم می کرد. ناگهان فریاد زد به خدا سوگند با همین دست هایم آنقدر گلویت را می فشارم که. ارسلان خان که انتظاران عکس العمل و رفتار را از یک قراول ساده نداشت جدن وحشت کرد و چند گام به عقب برداشت و از حالت تهاجمی در لاک تدافعی فرو رفت. ارسلان خان در پناه دیگر داروغه‌ها قرار گرفت، ولی احمد میرشکار که جدن میپنداشت آن سرنوشت میتواند برای هر کسی رخ بدهد دست بردار نبود. ببین شاهزاده ارسلان، اگر تو دیروز پا بدین قصر نهاده یا میخواهی برای چون منی که تجارب روزگار مویم را سپید کرده نقش شاهان دروغین را بازی کنی، باید به عرض برسانم آن روز که مرحوم پدرت را در همین نقطه که ایستاده ایم از لابلای درختان فراری دادم، نزدیک بود با یک تیغ از قره میرغضب سرش روی نفع چرمین بیفتد. شما که فکر می‌کنید فرمانتان مطاع است، خوب بود کسانی که پدرتان را از حق قانونی خود محروم ساختند به سزای خیانتشان می‌رساندید. ارسلان میرزا در برابر داروغه‌ها سر به زیر افکند و در گوشه‌ای به سرعت از نظر ناپدید شد و یک راست سراغ حکیم الملک رفت. شاطرباشی به وی اطلاع داد ببخشید جناب میرزا، جناب وزیر هنوز باز نگشتند، اما می‌توانید تشریف بیاورید تا بازگردند. ارسلان خان ناراحت از پرخاش سرداروغه، نگران از سرنوشت سارا و مضطرب از چگونگی برخورد با سارا، غرق در افکار خیش شد که حکیم الملک گفت چرا جناب شاهزاده به جای خوشحالی عبوس هستند؟ ارسلان خان متفکران سر برداشت، سلام کرد و گفت عبوس؟ کاش عبوس بودم، من بدان خانه پا نهادم و افکار رو بودن سارا به سرم خطور کرد، ولی منظره امروز داروغ و حرفهایش مرا در بحران روحی بدی قرار داده است. حق با شماست جناب شاهزاده، فقط بگویید اگر لازم است برای اقدام بعدی هزینه صرف شود. یک بار گفتم برای به دست آوردن سارا هرچه دارم می دهم. نیمی از املاکم را برای سفر شاه دادم، نیمی دیگر را هم هر طور شما بفرمایید حاضرم بدهم، البته در صورت تصاحب سارا. نیم نه، فقط یک سوم از آنچه هست برای خودتان، ولی بقیه را در صحبت با مظفرالدین شاه وعده دادم، اما در عوض آن به شما قول می دهم ترتیب وصال شما را با سارا بدون فوت وقت انجام دهم. فعلا برای رفع ملالت دستور می دهم کنیزکان و نوازندگان سر شما را گرم کنند. در این فاصله به دنبال امیر نظام می فرستم تا ببینم نظر او چیست و چه همکاری هایی می تواند با ما بکند. حکیم الملک فوراً به فراش باشی دستور داد بگو مجلس بزم را بیارایند، نواب ملول است و بیتاب. ارسلان میرزا همانند غریقی که به هر وسیله‌ای برای نجات متوسل می‌شود، با آنچه حکیم الملک برایش تصمیم می‌گرفت گردن می‌نهاد. از این روی یک راست به اتاق بزم وزیر راهنمایی شد و با بساط عیش و نوش سعی در فراموش کردن مشکل خیش کرد، ولی در نیمه های مجلس بر اثر افراد در شرب خمر و مستی خطاب به حکیم الملک و امیر نظام که در حال مشورت بودند گفت: اگر تا فردا تکلیف کار روشن نشود خودم اقدام میکنم. گرچه ارسلان میرزا این سخنان را در حال مستی بر زبان آورد، ولی حکیم الملک از ترس رسوایی سعی کرد او را آرام کند و برای فیصله دادن به قضایا به طور جدی با امیر نظام برخورد کند. عبدالله خان، شاهزاده مقداری پول نقد و چند پارچه آبادی در اصفهان دارد. من مقداری از پول را به شاه وعده دادم، اما زمین‌ها را فعلا نمی‌توان فروخت. می‌شود آنها را به نحوی از چنگ او درآورد و در فرصت مناسب به پول نزدیک کرد. اگر بتوانی مسئله را حل کنی، آنچه به دست آمد 3-1. قرار نشد جناب حکیم در وقت حساس اینقدر ناخن خشکی کنند. می‌دانید که فراش خانه و قراول خانه خرج و مخارج دارد. اگر نان و گوشت داروغه‌های گرسنه تأمین نشود، حرف مرا نمی‌خوانند. من که ملک پدری ندارم. شاه هم که از سفر اول به فرنگ تا به حال یک شاهی حقوق به قراول خانه نداده. همین چند تکه چوب و تفنگ خالی را هم من با 1000 ترفند به دست قراولان دادم و آنها را سر پا نگه داشتم. بنابراین بقیه املاک شاهزاده حداقل نصف نصف. حکیم الملک گفت: مشروط بر این که هرچه زودتر شر قضیه را بکنی. این به حرف شنوی و اطاعت ارسلان میرزا بستگی دارد و نیز نقشه‌ای که ما باید برای فریب بیبی شاه بانو به مرحله اجرا بنهیم. میدانی که بیبی شاه بانو چه نفوذی دارد، ضمناً زن زیرکی نیز میباشد. در مورد اطاعت و حرف شنوی و سایر قضایا در رابطه با ارسلان میرزا من همه گونه قول میدهم. این طرف قضیه با من، آن طرف قضیه هم به عهده تو. سپس خنده بلندی سر داد و گفت: حالا دیگر نوبت من است که بگویم حداقل نصف نصف جناب رئیس نظمیه. امیر نظام یک راست سراغ 4 داروغه ای رفت که ارسلان میرزا را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند و گفت: شما برای شستن جرم و گناه سنگین خود باید آنچه را میگویم در نهایت دقت و مهارت به انجام برسانید. البته اگر کار به نحو احسن انجام بگیرد ممکن است پاداشی در پی داشته باشد، ولی اگر کسی از جریان بو ببرد بدا به حالتان. داروغه ها مطابق معمول به عنوان اطاعت سر را تا موازات شانه ها خم کردند و چشم گویان آمادگی خود را اعلام داشتند. امیر نظام گفت: بروید حواله خانه سردار جهاندار ثانی و ببینید آن دو جوان برادر و پسر خاله سارا به چه کاری مشغولند. آنان را زیر نظر بگیرید و تمام محل‌های آمد و شد آنها را به من گزارش کنید. امیر نظام پس از سفارش‌های لازم برای اجرای برنامه‌هایی که در سر داشت، دوباره نزد حکیم الملک بازگشت و گفت: من گفتم برادر و پسرخاله سارا را زیر نظر بگیرند. برای شخص ارسلان میرزا چه چیز به نظرت می‌رسد؟ ما باید ارسلان میرزا را از زاویه طرفدار و حامی سارا وارد عمل کنیم. یعنی هر طور هست نباید بگذاریم بو ببرد. این جریان از عشق یا عناد سرچشمه میگیرد. طبق نقشه‌ای که من طرح کردم در قصر ارسلان خان را حامی سارا قلمداد کنید. حکیم الملک گفت: یعنی از زحمات سارا قدردانی کند و او را فراری دهد؟ کلمات و جملات کارساز به نظر میرسد، اما چطور؟ برادر و پسرخاله بهترین وسیله‌ای هستند که می‌توانند توسط ارسلان میرزا با سارا تماس حاصل کنند و بدینسان اعتماد سارا نسبت به ارسلان میرزا جلب می‌شود و بقیه کار را هم مطابق نقشه‌ای که بعداً عرض می‌کنم پیش می‌بریم. حال باید دید قسمت اول نقشه چگونه پیاده می‌شود و تا چه حد مؤثر است. صفحه 141 در سرای بیبی شاه بانو. بیبی شاه بانو نگذاشت سارا احساس ناراحتی و غربت کند و از همان بعد به ورود آنچنان با وی جوشید که سارا را دگرگون کرد. سارا جان، خودت گفتی همان بعد به تولد تقریبا هم تنها بودی هم نبودی. یعنی با اینکه دختر شاهزاده ای فرزند غم‌ها و ناملایمات هم هستی. اما سختی ها انسان را مثل کوه سخت و روح و روان او را پاک می سازد. تو با یک دختر معمولی خیلی تفاوت داری. درست است که تحمل مصائب مشکل است، ولی انسان را برای دردها و مشکلات زندگی آماده می کند. زندگی سراسر آکنده از ناملایمات و سختی هاست. آنان که مقاوم ترند خوش اقبال ترند. انسان های سختی دیده مانند فولاد آب دیده و الماس صیقل خورده محکم و براق هستند. سارا با شنیدن هر جمله قوت قلب بیشتری پیدا می کرد و آرامش بیشتری می یافت و با رغبت بیشتری به سخنان بیبی شاه بانو که او را خاله می نامید گوش می داد. ببین خاله جان، اگر نیک بنگری در این جهان هر کس به نوعی در غم جانانه می سوزد. من تمام عمر در آرزوی داشتن فرزند می سوختم و دیگران نیز مثلا به داشتن مادر و یا خاله‌ای سر در گریبان فرو بردند. اما وقتی دلت با خدای خودت صاف باشد، همین مشکلات باعث راحتی می شود. خدا سبب ساز است. امروز صبح، یعنی چند لحظه قبل از آنکه داروغه در بزند، من با خدای خیش راز و نیاز می کردم که خداوندا اگر مرا بنده خود می دانی دلم را نشکن. خودت یک طور سبب بساز که آرزوی فرزند به دلم نماند و دیدی که تو اینک از فرزند عزیزتر در کنارم هستی. پس قصه معنی ندارد. من هم مثل مادر خواندت هستم. زمانی نزد آنان بوده ای، حالا این سعادت نصیب من شده است. خب عزیزم، حالا دقیقا برایم بگو چه بر سرت آمده و چطور مظفرالدین شاه که گیج و منگ و بی تفاوت است به این خیال افتاده که یک دفعه تو را از کانون گرم خانواده مهربان بیرون بکشد. سارا ناخودآگاه به سخن آمد و گفت: ببین خاله جان، من باید خدا رو شکر کنم که شما اینجا تشریف دارید. از این نظر ناشکر و ناسپاس نیستم. آفرین بر دختر عاقل و خوبم. حالا بگو جریان هوس شاه و آن فرمان و نوشته چه بوده؟ خاله جان، قضیه مدتی پیش از این جریان مربوط می شود. یعنی در آن غروب کذایی که پدر برای کاری از خانه خارج شد و دید چند داروغه جوان بیهوشی را به قصد کشت می زنند و می خواهند لباسهای فاخر و چکمه گران قیمت او را در بیاورند. پدر فوراً به کمک جوان می شتابد و سهراب میرزا برادر خواندم داروغه ها را فراره می دهد. آنها جوان را به خانه آوردند، البته او بیهوش بود و با زحمت فراوان پدر به دنبال شکست بند رفت و پایش را مداوا کرد. سارا نفسی کشید و به فکر فرو رفت، گویی صحنه ها را پیش چشم مجسم می نمایاند و ادامه داد. جوان رفت و چند روز بعد به عنوان قدردانی هدیه گران قیمت و جواهرهای نفیس برای پدر آورده بود. پدرم ناراحت شد و گفت که ما به این جواهرها نیازی نداریم و هدیه را رد نمود. این جریان گذشت تا یک دفعه خبردار شدیم خانه توسط مأمورین حکومتی محاصره شده و شاه حکم بردن عموزاده‌اش را که من باشم صادر کرده. نمیدانی اسم آن مرد جوان چه بود؟ چرا؟ خودش بر زبان آورد و اظهار داشت که شاهزاده نواب ارسلان میرزاست. البته من بیشتر برای پدر و مادرم نگرانم تا برای خودم، اما از این که بدینجا نزد شما آمدم ناراحت نیستم و خدا رو شکر میکنم. اگر شما نبودید، واقعا من چه میکردم؟ بیبی شاه بانو تبسمی کرد و گفت: آن وقت هم باید رضا به رضای خدا میدادی. یک خاله بهتر از بیبی پیدا میشد. آنچه مهم است حفظ روحیه خوب تو است و اما در مورد آن پسر جوان، آن مرد و آن هدیه و حکم شاه باید بگویم اینها بی ارتباطه و هم نیست. راستی تو با شاهزاده هم صحبت کردی؟ او فقط می نالید، مثل کودکان می نالید. وقتی هم آرام می گرفت ما بالای سرش نبودیم. آقا بالخان طبیب یهودی با پدر و سهراب میرزا از او پرستاری می کردند. روزی که داروغه ها می خواستند تو را ببرند، سهراب میرزا چه عملی انجام داد؟ راستش من هرچه چشم گرداندم سهراب میرزا را ببینم، نتوانستم، آب شده بود رفته بود توی زمین. بیبی شاه بانو سخت به فکر فرو رفت و گفت: خب، اگر شاه حکم کرده که تو را بدین نقطه بیاورند و اینقدر نسبت به ماندن شاهزاده قاجار در خانه یک فرمانده مغضوب ناراحت بوده، چرا امروز که هفته دوم اقامتت را می‌گذرانی کوچکترین نشانی از تو نگرفته و در مورد طرز مراقبت و پذیرایی سفارشی نکرده است؟ مواظب باش دخترم. به نظر من این جریان یک نقش و توته است. چه نقش و توته ای خاله جان؟ من که نه ثروتمندم و نمیتوانم منفعتی به حال کسی داشته باشم. من خودم را اول به خدا و بعد به شما می سپارم. بیبی شاه بانو نخواست خاطر سارا ناراحت کند و گفت آری دخترم، خودت را به خدا بسپار و نترس. فقط آنچه به نظرت مشکوک رسید و اصلا هرچه را که دیدی با من در میان بگذار. هنوز یک شبانه روز از این صحبت و گفتگو نگذشته بود که همان احمد میرشکار باز در سرای خانه بیبی شاه بانو را به صدا در آورد. بیبی مضطربانه چادر بر سر و روبنده بر رخسار جلوی در رفت. بفرمایید. منم احمد میرشکار. چه کار داری؟ می توانم بیایم داخل؟ صحبت خصوصی است. نه داخل می توانی بیایی و نه ما صحبت خصوصی با شما داریم. همان یک دفعه که آمدی کافی است. باور بفرمایید بانوی من نظر بدی ندارم. اگر مرا در اینجا ببینند برایم دردسر به وجود می آید. بیبی شاه بانو لختی اندیشید و با اکراه و وسواس کنار رفت تا سردارق احمد میرشکار وارد شود. خب بفرمایید چه امر واجبی است؟ ببینید بانوی من، از همان لحظه‌ای که من از اینجا رفتم وجدانم ناراحت بود. یعنی در واقع از همان لحظه که این دختر معصوم را از خانه پدری و از آشیانش جدا کردم. بیبی شاه بانو نگاه عمیقی به سرابهای داروغ انداخت و گفت ببین من عمری در این دربار سر کردم. سپس این شعر را زمزمه کرد. این موی سپید را فلکم رایگان نداد. من این نقد را بهای جوانی خریدم. داروغه قاجار و دلسوزی، حرفایی که تو میزنی برایم تازگی دارد. از یک سو دختر مردم را از پدر و مادرش به زور تفنگ و مأمور جدا میکنی، از سوی دیگر اشک تمساح میریزی. بانو هم در سخنوری و هم در درایت و ابهت در این دربار و این دستگاه شهرت دارند، اما زبان ما الکن است. ولی نباید زبانت در مورد سوالی که اینک میکنم الکن باشد. قول میدهم. بسیار خوب. باید بگوی انگیزت از این حرفا که میزنی چیست؟ آیا باز هم کاسه زیر نیم کاسه است و میخواهی حیله دیگری سوار کنی؟ حق با شماست بانوی من. من هم اگر جای شما بودم همین فکر را میکردم. درست است که من سرداروغه قاجارم و حقوق و مواجبم به هر حال از همین راه تأمین میشود. ولی در این مورد به خصوص باید عرض کنم خودم هم دختری درست به سن و سال سارا خانم و به همین نام دارم. آن روز که مأمور شدم او را به زور، آن هم به جرم مهربانی از خانه پدرش جدا کنم، احساس کردم سارا دختر خودم را از من جدا میکنند. هرگاه که نگاه میکردم دخترم را میدیدم. حتما میدانید چه میگویم. بیبی شاه بانو سری تکان داد و آرام زمزمه کرد که اینطور میتوانی ثابت کنی؟ میتوانید از تمام داروغه هایی که آن روز با من بودند و شنیدند چگونه به شاهزاده پرخاش کردم سوال کنید چه چیزی از این بالاتر؟ خنده تمسخرآمیز بیبی شاه بانو داروغه را به سکوت واداشت و شنید ببخشید به روح گفتند شاهدت کیست؟ گفت دومم. البته در مثل مناقشه نیست ولی این مثل اینجا خیلی مصداق دارد. به خدا سوگند بیبی من نه معنی مثال را فهمیدم و نه معنی آن چیزهایی که فرمودید. ما همه بی سوادیم. خب بگو منظورت از آمدن به اینجا چیست؟ راستش را بگو. به من نمیتوانی کلک بزنی. احمد میرشکار سرداروغه خیلی قاطعانه پاسخ داد آمدم بگویم هر وقت فرمایشی داشتید مرا خبر کنید. من برای اثبات صداقت هم حاضرم هر کاری بکنم. بیبی شاه بانو نفسی کشید و نگاه ژرفی به احمد میرشکار سرداروغه انداخت. در را باز کرد و گفت مرا به خیر تو امید نیست. شر مرسان. وقتی که سرداروغه رفت صدای سارا بلند شد. که بود خاله جان؟ هیچ کس. از این حرف و آدم ها در این قصر زیاد است. کم کم چشم و گوشت پر می شود. صدای ناله سارا بلند شد. خدای من، مگر می خواهم برای همیشه؟ ولی حرفش رو خورد و نیمه تمام گذاشت. صفحه 146 روزه سید الشهدا در درباره طاغوت. نزدیک شدن ماه محرم الحرام از زمان ناصرالدین شاه در قصر قجر همانند دیگر قسمت های شهر حال و هوای دیگری داشت. آبدارخانه نیمه فعال پس از یک سال بیرونقی با صلوات‌های جلیل و قرا و قلقل سماورهای بزرگش خبر از آمد و شد و تهیه و تدارک فراوان می‌داد. دیگه‌های سیاه چندین و چند منی، کربلای حسین آشپزباشی و ملاقه مخصوصش و حساسیت فراوان او در انتخاب برنج علا، روغن ناب کرمانشاهی و بیرون آوردن علم و بیرق بلند عزاداری به موازات زنجیرهای متعددی که بر اثر اصابت به سینه و پشت زنجیر زنان و عزاداران رنگ باخته بودند، همه و همه فضای قصر را به کلی دگرگون و حال بی‌بی شاه بانو را منقلب می کرد. مظفرالدین شاه حتی از پدرش ناصرالدین شاه هم در امر عزاداری برای سید شهدا پیشی گرفت و دستور داد دسته های سینه زنی و عزاداران زنجیر زن و نوحه خان و قمه زن و هیئت تعزیه خان مفصل تر از دوران پدرش مراسم تعزیه را در تکیه دولت برگزار کنند. مخصوصاً وی علاقه خاصی به طفلان مسلم داشت و خود هر شب به تماشا می آمد و بیش از دیگران هم اشک می ریخت. مراسم تعزیه و اداره شربتخانه، آبدارخانه و سفره‌خانه حضرت ابوالفضل علیه السلام قبلاً به عهده ملازمان مظفرالدین شاه بود که بعداً حکیم الملک مدتی آن را به عهده گرفت. البته وی مسئولیت قسمت مردانه را به عهده داشت. قسمت زنانه از هر نظر پربارتر و پرجمعیت تر بود. انیس الدوله، دختر حسام السلطنه، شهر بانو خانم و در رأس همه امین اقدس، خواهر ملیجک پدر، ملیجک معروف قرار داشت. با پاشیده شدن حرمسرای شاهی ناصرالدین شاه، روزخانی زنان به تنهایی زیر نظر بیبی شاه بانو اداره می شد که در آن سال کمکی هم برای انجام بعضی امور فوری و فوتی پیدا کرد و از اینکه تنها نیست و سارا هم با فرارسیدن ماهای محرم و سفر حسابی سرش گرم می شود خرسند بود. بیبی شاه بانو به سارا گفت ترتیب می دهم که بتوانی مادرت را در این ماه هرچه بخواهی ملاقات کنی. خدا سبب ساز است. می‌بینی که چگونه تیر دشمن به سنگ می‌خورد. یک روزخانی راه بیاندازم که سابقه نداشته باشد. تو هم به من کمک می‌کنی اینطور نیست؟ سارا برای نخستین بار تبسم رضایت بخشی کرد و گفت من چه کاری از دستم برمی‌آید؟ بیبی شاه بانو که دید از آن پیشنهاد چهره سارا دگرگون شد، با حرارت بیشتری گفت آه نکش دخترم، در مجلس امام حسین علیه السلام هر کس قلیانی هم به دست عزادار زینب صلی الله بدهد اجر خودش را میگیرد. تو خواهی دید چقدر باید خدمت کنی و مسلماً اجر خودت را هم میگیری. هر نیتی داری از همین حالا بکن و متوسل به زینب بشو و ببین چطور مرادت را برمی آورد. خیلی خوشحالم خاله جان، سارا با این جمله چشمش را برهم نهاد و نیت کرد که شنید بیبی شاه بانو میگوید من هم خوشحالم، میگویم سید محمد حسین روزخان هر شب برایت روزه بخواند و آقا عبدالله هم با صدای جانسوزش روزه علی اکبر بخواند. خلاصه خودت را آماده کن، امسال از آن روزه هایی بشود که امیدوارم صاحب عزا آقایم امام حسین علیه السلام قبول فرماید.